لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با فرمایشات در واقع شیخ بود که جناب شیخ داشتن چهار احتمال را مطرح می کردن برای آن که این روایات مربوط به در واقع یحلل کلام و یحرم کلام را تحلیل کنند و ببینند یحلل کلام و یحرم کلام میتونه در واقع لزوم رو در باب معاتات به هم بزنه یا نه. فرمودن که خلاصه احتمال اول رو بیان کردن، گفتن احتمال اول که ظاهر عبارات این عبارت اینه که من بگم آقا من نیاز به لفظ دارم با قصد مجرد یا فعل دون القول نمیتونم در واقع کار کنم، که ظاهرش همین بشه که من بگم من در هر دو مقام، چه در مقام تحلیل چه در مقام تحریم، تا وقتی لفظی دستم رو نگیره نتیجه نمیگیره. که جناب شیخ گفتن این یه احتماله، البته این احتمالات چهارگانه با قطع نظر از صدر روایته، چون توضیح دادم صدر روایت در واقع یه طور دیگه است که حالا برسیم ببینیم، توضیحشو دادیم تا انشاءالله جمع‌بندی کنیم. محقق مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرمان احتمال دوم اینه که من بگم کلام، اما نه به اعتبار اینکه صرفا لفظه، بلکه به اعتبار مضمونش مورد نظر باشه. بعد موقع معنای این جمله این میشه که من بگم این لفظ با مضمونش اینطوری خلاصه محل بحثه، و که نه من یه مضمون واحد و با دو جور لفظ میتونم بگم، یه مضمون واحد با یه جور لفظ محلل، با یه جور لفظ محرمه. طوری که مثالاشو زدیم دیگه، که اگر یه کسی آمد و خلاصه مسئله سلطنت بر تسلیط بر بوز را با ملکتو گفت محرمه، با متعت و نفسی به کذا گفت محلله. یه مطلب ها بعد جناب شیخ فرمودن تو روایات در واقع مزارعه همین هست که امام اینا رو یادشون میده، میگه بابا شما میخوای مثلا دو سوم رو ببری یک سوم رو بدی به مالک زمین، اشکال نداره، بگو دو سوم مال من یک سوم مال تو، نگو یک سومش مال بذره یک سومش مال مثلا گاویست که میخواد شخم بزنه، این محرمه. مطلب واحد با یه کلام با یه لفظ محلله، با یه لفظ محرمه. جناب شیخ فرمودن این در روایت مزارعه هست، که البته در ذیل اونا فإنما یحرم الکلام هست، کلام محرمه. جناب شیخ بعد فهمدن احتمال ثالث وجود داره که من نگم یه معنا با دو لفظ، نه اصلا یه لفظ و یه معنا. ببین فرقشو با دومی بدونینا، اونجا میگفتم یه معنا رو با دو جور لفظ، اینجا میخوام بگم نه اصلا یه معناست با یه لفظ تمام. این یه معنا با یه لفظ در واقع پس یه کلام بیشتر در کار نیست، کلام واحده با لفظ واحد. خب اون موقع چطور این میتونه هم محلل باشه و هم محرم باشه؟ شیخ میگه دو جور، یا بگیم وجودش محلله عدمش محرمه، یا بالعکس وجودش محرمه عدمش محلله، یا به اعتبار وجود باش کار کنیم یا به اعتبار محل باش کار کنیم. تعبیر قشنگی شیخ میکنه. با وجودش کار نکن، با محلش کار کنی. خب مثلا حالا ما بخوایم همین یه لفظ و یه معنا رو به کار ببریم، مثلا بگیم که مثلا اون مسئله خود انشاء بی وجودش محرمه، عدمش محلله. چون اگر انشاء بی کنن تو همون روایات بی میشه بی ما لیس اندک، باطل، خرابش میکنن. اما اگه انشاء بی نکنن اشکال نداره، گفتگو کردن انشاء بی نمی کنن. ببین اینطوری میشه، شیخ میگه ببین این احتمال ثالث خیلی میخوره به صدره. انشاء بی وجودش محرمه، عدمش محلله. یا اینطوری بگو، نگو وجود عدم، بگو کی انشاء بی کنن. انشاء بی قبل از اشترا کنن یا بعد از اشترا؟ قبل از که بری این صوبو بخره انشاء بی کنن، این محرمه. بعد از اشترا انشاء بی کنن، محلله. این خیلی قشنگ درستش میکنه. شیخ میگه ان یراد بالکلام فی الفقرتین الکلام الواحد. بعد اینو روش بذاریم، کلام واحد هم لفظن و هم معنی. چون اگر نگیم با دومی خراب میشه. دومی معنا یه چیزه، الفاظ دوتاش میکرد. اینجا کلام واحد یعنی هم لفظش یکی هم معناش. انشاء بیه، بیه تو کس و یکون تحریمه و تحلیله به اعتبار وجودهی و عدمه. وجودش ممکنه محرم باشه، عدمش ممکنه محلل باشه. برعکس هم مثال داره تو فقه. مثلا دیدید همین که توی اون روایات مزارعه بود، تسمیه بذره و تسمیه بقر در انشاء مزارعه محرمه، اما اگر تسمیه بذر نکنه، تسمیه بقر نکنه، نه محلله. این چقدر مهمه. یا مثلا مالک بیاد بگه به غیر اجازه تصرف بده، این وجودش محلله، اشکال نداره. اگر اجازه تصرف نده محرمه. ببین ما خیلی از اینا تو فقه میتونیم درست کنیم که وجودی داشته باشیم محرم، عدمی داشته باشیم محلل، یا بالعکس وجودی داشته باشیم محلل، عدمی داشته باشیم محرم. کلام واحده لفظاً و معنن اینطوری. یا نه برم سراغ در واقع محلش، که از کنم تو محلم قشنگ بود. شما میتونستید بگید من انشاء بی قبل از اشترا بکنم، میشه بی مالیس اندک، خرابش میکنم. انشاء بی بعد از اشترا کنم، با اون صحبت کردم اون رفته خریده برای خودش، بعد به من بگید حل محلله دیگه. لذا یا مثال بزنم، میگم مثلا انکحتو و زوجتو و قبلتو، اگر از محرم صادر بشه این محرمه، و اما اگر از محل صادر بشه این محلله. یا مثلا زنی که در عده است، اگر شما انشاء عقد در عده کنی این محرم عبدیت میشه، محرم اونم عبده، تعبید در تحریم هم درش هست. و اما اگر از حله از عده اومده باشه بیرون، یکی زنه است که هیچ مانعی درش نیست، خالی و زوج محلله. شما میتونی از لفظ واحد با معنای واحد هم محللیت در بیاری هم محرمیت، وجودن و عدمن یا محلن. اینطوری شیخ قشنگ اینو آورده، خودم این سهش اینه. لذا اگر به شیخ بگید فارغ این قسم ثالث با قسم دوم چی جواب میده؟ میگه فارغ قسم ثالث با قسم دوم اینه، در قسم دوم من دو لفظ به کار میبردم برای یه معنا، بحث وجود و عدم نبود، میگفتم این معنا با این لفظ محلله، با این لفظ محلله. در قسم ثالث نه، همون لفظ با همون معنا وجودن و عدمن و محلن اینطوری. به دیگه این توضیح رو دادیم دیگه. خب اینجا شیخ میفرماد اینا تو روایات مزارع هم میشه احتمال داد. همین شده مسئله یه اشکالی در بعضی از محشین مکاسب، گفتن که یعنی چی؟ شما بالاخره اگر دومی و سومی با هم فرق دارن، تو روایات مزارع دومی رو مبنا قرار میدید و سومی رو، چون شیخ در دومی تعبیر کرد که بله و علا حاضر معنا ورد قوله انما یحرم الکلام فی عدت من روایات المزارعه، منها اون عبارات تخصیب و اینا رو آورد. حالا اینجا گفتم بالاخره اگر قرار شد ما در روایات مزارعه معنای احتمال دومو داشته باشیم یا در روایات مزارعه، من میخوام احتمال سوم رو بدن. چون در احتمال سوم میشد گفت تسمیه بزر و بقر وجودش محرمه، عدمش محلله. شیخ میخواد بفرما بله، آقایانم جواب دادن، محشین مخاصم گفتن نه این مشکلی نداره، عبارت شیخ منافاتی بین دو کلام نیست. چرا؟ چون شیخ که نگفت نفس در اون دومیه، نه دومیش ظاهره، سومی هم درش احتمال میده، میشه ظاهر دوم دو ظاهر واقعا دومیه. چرا؟ به خاطر اینکه اون روایات مثلا معتبره این سنان که عرض کردم، شیخ هم اشاره کرد که به همین معنا بعضی از روایات و خلاصه عده ای از روایات مزارعه وجود داره و بعدم اینو پیاده کرد و گفت که بابا خلاصه در اون معتبره ابن سنان در چیزم اومد که خلاصه میشه، خلاصه امام آموزشش داده بود که اول خلاصه میخری بعد میفروشی، اول میخری برای خودت بعد می. شیخ میگه بگه ورده یعنی ظاهرش همینه، چون روایات متعددی داریم اینطوری هست، ولی خلاصه ظاهرش همینه، اشکالم نداره، ولی احتمال این که من پیادش کنم سر خلاصه محرمیت و محللیت مثلا تسمیه بعض و بقر وجودن و عدم وجود داره، هیچ اشکال نداره. کما اینکه بحث اولمون یعنی ما نحن فی رو میشه قشنگ درست کرد، ایجاب بی وجودن و عدمن یا محلن، بله محللیت و محرمیت همطور که تو متن اون روایت در واقع خالد بن حجاج آمد همین بود دیگه، ما در واقع اینو درست کردیم. منظور اینه که جناب شیخ داره میفرماد که ما داریم راه‌های در واقع ثبوتی مسئله را بحث میکنیم و جایی که نفس خلاف این ثبوت نیست میشه در واقع احتمالات رو درست کرد. شما در روایت خالد بن حجاج همینو داشتید که امام علیه السلام که انا داره اینو میفرماد که اگر انشاء بیعی نشده ولذا اختیار در فعل و ترک وجود داره، اشکالی نداره، چون انشاء بیع وجودش محرمه، عدمش محلله. علیس انشاء اخذ و انشاء ترک، یعنی عدم انشاء بیع اینجا موضوعیت داره. لذا بنابراین تعبیر انصافا شیخ جمع کرده و مرتب هم کرده. شیخ میفرماد احتمال چهارم اینه که من بیام بگم و محلل خصوص مقابله است، مقابله و مواعده محلله و محرمم ایجاب بیعه. احتمال چهارم اینه، ایجاب بیعه و ایقاع بیعه محرمه و در واقع مقابله و مذاکره ای که مقدمه بیعه اشکال نداره محلله. خب این دیگه توضیح دوست اول بحث اومد. تنها اشکالی که به اینجا به این احتمال چهارم شیخ گرفتن که دیگه احتمال چهارم نیست. چرا؟ چون شما قرار بود چهار احتمال با قطع نظر از صدر روایت بگید. این خود صدر روایت اصلا. ببین ظاهر صدر روایت این بود که مقابله محلل بود، ایجاب محرم بود. ظاهرش البته میشد روایتو با احتمال سوم معنا کرد، با احتمال دوم نمیشد ولی با سوم میشد، توضیح دادم، ولی ظاهرش این بود. اگه شما احتمال چهارمتون رو بردید سراغ در واقع محاوله و مقابله و بگید که یک مقابله ای و یک مواعده ای وجود داشته، اصلاح کنم، مواعده ای وجود داشته، مقابله و مواعده ای وجود داشته، یه قولی رد و بدل شده، یه وعده ای به هم دادن، به یه اتفاق نیفتاده، خب این محلله، ولی خب متن این صدره دیگه. بعد ایجاب محرمه، بله این صد همین رو داره میگه، یعنی ظاهره در اینه. لذا این چهار احتمال جناب شیخ هست ثبوتن و عرض کردم به این چهارم یه گیری بعضی ها دادن که این عین صدره. شما وعده کردید به ما که چهار احتمال به ما بگید و این چهار احتمال با قطع نظر از صدر باشن. بله خب این چهار احتمال، اشکالی که آقایون به این چهارومی میگیرن که با قطع نظر از صدر ظاهرا وارده بر شیخ، بخاطر اینکه ببینید خصوص ایجاب رو وارد بحث کردن، یعنی بحث رو منحصر کردن به ایجاب بی، یه مقدار ظاهر میشه در اینکه ما داریم صدر رو باش کار میکنیم. چون اگه من سر ایجاب بی نمی ایستادم میگفتم مقابله ها و مواعده ها میتونن محلل باشن، غیر از ایجاب یه مصداق دیگه هم میآوردم که این مخصوص صدر روایت نشه، میشد بگم یک احتمال چهارم ثبوتی دارم میدم. چون شیخ میدونید ما هم چهار احتمال ثبوتی رو بحث کنن بعد مورد اثبات بشن. حالا دیگه چون خیلی دیگه واضح مسئله گیر نکنیم، احتمال پنجم و ششمی اینجا بعضی از محشین مکاسب دادن. ما چون قبل از این که ورود کنیم به بحث‌های اثباتی باید این احتمالات ثبوتی این عبارت رو کار کنیم. از کنم حالا اگه چهارمی رو ناظر به صدر روایت بدانیم و اثباتش کنیم بذاریم کنار، سه احتمال ثبوتی شیخ تا حالا داده. احتمال اول دخالت لفظ است به ما هو لفظ در حلیت و حرمت، کاری به فعلا معنا و مضمون نداری. احتمال دوم دخالت لفظ و معناست در آمدن حرمت و حلیت، طوری که ما معنا را دخیل بدانیم اما چگونه ادا شدن معنا را به وسیله لفظ ها مورد دقت قرار بدیم، که نه دیگه نظر عالیمون به معناست، نظر استقلالیمون به لفظ ایجاری، لفظ برامون موضوعیت داره تو احتمال دوم. احتمال سوم نه، لفظ و معنا با هم محل در واقع ادا یا وجود و عدمش محل بحث ماست. انصافا اینا سه احتمال ثبوتی شیخه. خب دقت کنید خواهشمون، این اول داریم ثبوت، چهارمی ثبوتی نبود، خدایش چهارمی ناگزیر ناظر به مورد بود. بعضی از آقایون اومدن گفتن که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه خواسته اینطوری بگه، بگه اینجا منظور از کلام خود معنای لفظه، نه لفظ به اعتبار معناش. ببین اینطوری، خود معنا وقتی من میگم یحرم الکلام و یحلل الکلام، دارم با خود معنا کار میکنم. اگر با خود معنا کار کردم و خود معنا مورد نظرم بود در کلمه کلام، اون موقع میخوام چی بگم؟ میخوام بگم خود اون بیع در واقع قبل شرا محرمه و بعد شرا محلله، یا مزارعه خود اون معنا، یعنی اون مثلا تصرف در ثلثین، اگر به اعتبار بقر و مثلا بذر باشه این محرمه، اما اگر به اعتبار عمل زارع باشه این محلله. محقق نائینی میگه ببین من الان دارم اینطوری میگم، میگم یحلل الکلام یعنی خود اون معنا فی نفس ذاتهی، یا محلل یا محرمه. این میشه چهارمین احتمالا. یعنی دیگه من نه نگاه میکنم به لفظ به ما هو لفظ، نه نگاه میکنم به معنا، ولی به اعتبار اینکه نگاه کنم با چه لفظی ادا شده، نه نگاه میکنم به اون لفظ و معنا که کی و کجا میان، نه من اصلا کاری با لفظا ندارم. ببین میخواستم این جنبندی احتمالات کنار هم بذاری که قشنگ این حرف چهارمی که محقق نائینی بیان کرده و بعضی از مشهورم گفتن که سبق این محقق نائینی در این معنا صاحب جواهر، یعنی قبل از نائینی صاحب جواهر هم اینو گفته. حالا بعد باید ببینیم چرا شیخ این احتمالی رو نداد. میخونیم بعد بار صاحب جواهر را. بیره الان نائینی نگاه نمی کنه دیگه به لفظ، نه لفظ به ما هو لفظ، نه معنا به اعتبار لفظ، نه لفظ و معنا به اعتبار محل یا وجود عدم. نائینی با خود معنا داره کار میکنه، میگه بابا من یه معنایی دارم و اون بیعه، من میخوام بگم این بیعه قبل از شرا باطله محرمه و بعد از شرا محلله. یا محرمه و محلله. یا مثلا همونطور که عرض کردم اون سلسانی که من میخوام تو مزارعه در اختیار در واقع عامل قرار بدن، میخوام بگم این سلسان به حسب واقع اگه به اعضاء بقر و بذر باشه محرمه، اگر به اعضاء عمل باشه محلله. ملاحظه میکنی ثبوتا میشه احتمال چهارم. گفته شده که صاحب جواهر و حتی محقق خراسانی و غیر از اینا از محشین مکاسب اینا سابقه بر محقق نائینی این رو زده. اون موقع این حیث چهارمیه که در واقع پیش میاد. اون موقع من در واقع دارم یه فرض چهارمی درست میکنم، کاری دیگه در واقع به چیز ندارم، الفاظ ندارم، کاری به محل و اینا ندارم. من اصل اون در واقع التزامی رو که در معامله این متعاملین دارن دارم سوال میکنم. اینا اگه التزام به بیع قبل از شرا دارن، اگر التزام به سلسان این دارن به اعتبار بذر و به اعتبار بقر یا نه ملتزم به بیع بعد شرا هن. ملتزم به سلسان در واقع در اعضاء عمل هن. خب این مطلبی که عرض کردم، حالا عبارات صاحب جواهرم میخونیم انشاءالله، از آخون صاحب جواهر محقق نائینی درست شده، در واقع محورش میشه مؤثریت معنا. لفظ دیگه کاره ای نیست. این قول پس کلمه به الفاظ چه کاره؟ میگه خب الفاظ نه فانیه در معانیه، الفاظ در واقع بهیون زرن. الفاظ که فیه یونزر نیستن، من با لفظ که کار نمی کنم. من به لفظ نگاه عالی دارم، من نگاه استقلالی معناست. پس کلام محلل اون معناست، اون التزام معاملی محلله. کلام محرم اون معناست، اونه که حلیت رو درست میکنه برای بایع و مشتری، یا نه حرمت رو درست میکنه. خب اینجا یه گیری وجود داره که حالا ما باید ببینیم. گیر اینه که انصاف مطلب اینه که نه صاحب جواهر گفته، ولی شیخ گرفتاریش اینجوری اینه که کلام واقعا میشه من از کلام رفعیت کنم، ذوق فقهی سلیم و ارتکاز فقهی من اجازه به من میده دست از کلام بردارم و از کلام به خاطر فناء لفظ در معنا دست بردارم، بگم امام علیه السلام فرمود یحلل الکلام، یحرم الکلام. من بگم نه، یحلل اون معنا، یحرم اون معنا، بیس لفظ رو بذارم کنار، یا ناگزیرم حیث لفظ رو توش دخالت بدم، یا فقط نظرم به لفظ باشه با احتمال اول، یا نگاهم به معنا باشه ولی بگم با کدوم لفظ معنا ادا میشه در احتمال دوم، یا خدمت با سعادت شما عارضم بیام و بگم که در واقع این لفظ و معنا با همن ولی ببینم کجا ادا میشن، یا وجود عدمشون. ولی نمیتونم از عنوان لفظ به خاطر اینکه عبارت کلامه. ببینیم چه باید بگیم. تا الان اون سه وجه ثبوتی شیخ رو تونستیم تصویر کنیم. بعض چهارم که از کلام اثباتیه انصافا. این وجه پنجم حالا ببینیم باید چه کار باید بکنیم و ببینیم در واقع چطور محقق نائینی ایستاده سر این مطلب و خواسته از آخوند، استادش آخوند، یا از در واقع صاحب جواهر دفاع کنه. اینو انشاءالله ادامه بدیم، احتمالات سوبیسی رو لیست بکنیم، بعد وارد حیث اثباتی بشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.